رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
برمی گردیم گل نرگس بچینیم. نویسنده ژان لافیت. تابستان سال 1942، فرانسه اشغال شده به دست ارتش آلمان.
فصل پنجم.
مارسل روبروی نگهبان ایستاده بود. اینجا زندان موقت پاریس بود. تا انتقال به زندان دائم، زندانی ها را همینجا نگه می داشتند. پشت زندان ساختمان شهربانی بود. زندان موقت جای کثیفی بود با سلول‌های کوچک. 8 نفر را توی اتاقی 8 متری نگه می‌داشتند. حیات زندان خیلی کوچک بود. وطن پرستان را عمدن با قاتل‌ها و متجاوزها و مجرم‌ها نگهداری می‌کردند. مارسل از ریموند خبر نداشت. همه جا را دنبالش گشته بود. از هر کس که می‌دانست پرسیده بود، ولی کسی ازش خبر نداشت. مارسل نمی‌دانست ریمون را دستگیر کرده‌اند یا کشته شده. دوست نداشت به گمان‌های تلخ فکر کند. از طرفی کسی را هم نمی‌شناخت که خبری بهش برساند. همه دوستان ریمون را دستگیر کرده بودند. نگهبان گفت:
گفتی برای دیدن ریمون فولکه نامه داری؟ ولی ما ریمون نداریم.
مطمئنم اینجاست.
شما همسرشید؟
نه، دختر خاله‌شم، از روستا اومدم.
چند روز دستگیر شده؟
3 روز.
اجازه بدید نگاه کنم.
نگهبان به اتاق دیگری رفت. مارسل با هیجان و دلشوره چشم به در اتاق دوخت. آدم‌های دیگری هم آنجا وضعیت مارسل را داشتند. به نظر مارسل نگهبان آدم خوبی بود، اما اگر مدارک شناسایی می‌خواستند چه می‌شد؟ مارسل فکر کرد بی‌احتیاطی کرده. چیزی که ریموند همیشه دربارش هشدار می داد. آنها کودکی 6 ساله داشتند. بچه نباید بی سرپرست می ماند. مارسل چرخید که از اتاق بیرون برود. نگهبان صدایش زد:
اینجا نیست.
اشک توی چشمهای مارسل جمع شد. با ناامیدی از در بیرون رفت. روز بعد یادش آمد به زندان سانتام سری بزند. نگهبان به لیست نگاه کرد و جواب نداد. مارسل اصرار کرد دوباره نگاه کند یا از کسی بپرسد. نگهبان کلافه شد و با لحنی عصبی گفت:
اینجا نیست خانم، نیست.
همکار نگهبان گفت: ناامید نشید خانم، یه سرم به زندان فرسن بزنید. آلمانیا زندانیاشونو اونجا میبرن. سومین روزی بود که مارسل به زندان فرسن می آمد. بار اول نگهبان با لحنی تند گفت که ریموند آنجا نیست. روز بعد باز هم نگهبان همان جواب را داد. مارسل مطمئن بود می خواهند از سر بازش کنند. زنی به دادش رسید و گفت:
چمدونی رو پر خوراکی کن، بگو بدنش ریموند فولکه. اگه چمدون خالی بهت برگردوندن، شوهرت اونجاست.
امروز روز امتحان بود. مارسل مقداری نان، گوشت پخته، مربا، شیرینی و شکلات و قند توی چمدان گذاشته بود. دل توی دلش نبود. نمیدانست چه می شود. اصلا معلوم نبود چمدانش را تحویل می گیرند یا نه. شاید هم بهش مشکوک می شدند. نوبت تحویل چمدان رسید. جلو رفت و چمدان را روی میز گذاشت. اسم ریمون را با برگه‌ای روی چمدان چسبانده بود. نگهبان چمدان را گرفت و گفت:
چرا شماره زندانی رو ننوشتی؟
شمارش یادم رفته بود. نگهبان غرغر کرد و به آلمانی چیزهایی گفت. چمدان را از مارسل گرفتند و بردند. مارسل توی راه روی انتظار روی نیمکتی نشست. از مرد موسفید کنارش پرسید. خیلی طول میکشه چمدون رو برگردونم؟
نظم مشخصی نداره. گاهی نیم ساعت، گاهی نصف روز.
مارسل فکر کرد 52 روز صبر کرده، اما دیگر تحمل ندارد. کمی بعد سربازی چمدان را آورد. قلب مارسل به تپش افتاد. سرباز با لحنی خشمگین به آلمانی گفت
نیست.
مارسل چمدان را گرفت. مثل قبل سنگین بود. سرباز با تمسخر خندید. مارسل جلوی اشکش را گرفت. با امید و عشق چمدان را پر کرده بود. حالا چطور دوباره خالیش میکرد؟ توی چشم به هم زدنی کریسمس رسید. شب عید مارسل دوباره چمدان را پر کرد و به زندان بانداد. یک ساعت بعد چمدان را همانطور دست نخورده برگرداندند. مارسل کاملا ناامید و غمگین شد. چند نفر آشنا دید که زندانی هایی توی فرسن داشتند. یکیشان پیشنهاد کرد جای خوراکی لباس بیاورد. روز بعد مارسل همان کار را کرد. چمدان را خالی بهش برگرداندند. از خوشحالی خواست فریاد بزند. ریموند زنده بود. اوایل ماه بعد مارسل نامه کوتاهی برای ریموند نوشت. کاغذ کوچک را توی آستر لباس مخفی کرد. اما این بار چمدان را دست نخورده پس فرستادند. مارسل میخواست از غصه بمیرد. شاید ریموند را تیرباران کرده باشند. از زندان که بیرون آمد روزنامه خرید. توی لیست تیرباران شده ها اسم ریموند نبود. فقط یک زندان مانده بود. زندانی که زندانی‌هایش را به آلمان تبعید می‌کرد. قصد داشت روز بعد سری هم به آنجا بزند. شب با بچه‌اش سرگرم بود و کمی هم دوخت و دوز کرد. روز بعد با چمدان به زندان رفت. به سربازها گفت دنبال برادرش ریموند می‌گردد. سرباز چمدان را گرفت. مارسل گفت بایستم تا چمدون رو ببرم؟
نه، فردا برگردید.
زن جوان غمگینی آنجا نشسته بود. دو بچه هم کنارش بودند. زن از مارسل پرسید شوهر تو زندونه؟
آره.
آلمانا دستگیرش کردن؟
آره.
زن جوان آهی کشید و گفت شوهر منم 4 ماه غیبش زده. همه جا سر زدم ولی بهم جوابی نمیدم. مشکلمون مثل همه. به منم چیزی نمیگن. بیا بریم بیرون. اینجا نمونی بهتره. از زندان بیرون آمدند. مارسل پرسید جرم شوهر چیه؟ زن نمیدانست. یکی از دوستانش گفته بود شوهرش عضو نهضت مقاومت است. مرد نخواسته بود همسرش را نگران کند. به او چیزی نگفته بود. زن همیشه گفته بود قاطی سیاست نشود. حالا با دو بچه‌اش چه باید میکرد؟ مارسل گفت
قصه نخور، پیداش میکنیم.
همان روزها آلمان‌ها از استالینگراد شوروی عقب نشینی کردند. مارسل با امید بسیار به خانه برگشت. روز بعد دوباره به زندان رفت. چمدان را با لباس‌های چرک ریموند به او برگرداندند. از شدت شادی نزدیک بود دیوانه شود. غنچه‌های بهاری تازه رویده بهش امید می‌بخشیدند. لباس‌ها را بیرون آورد و به دقت نگاه کرد. توی یقه یکیشان کاغذی پیدا کرد. ریموند برایش نوشته بود.
شجاع باش. اوضاع مرتبه. حال من خوبه. میبوسمت.
چند روز بعد مارسل به زندان رفت. نگهبان گفت.
دیگه اینجا نیست.
مارسل با حالی بد و رنگی پریده به خانه برگشت. شنیده بود زندانی های سیاسی را اعدام کردند. دیگر برایش چاره‌ای نمانده بود. خودش را به گورستان رساند. یکی از قسمت‌ها مخصوص دفن اعدامی‌ها بود. اسم تک تک اعدامی‌ها را خواند. توی بعضی از قبرها چند نفر را دفن کرده بودند. مارسل قبول نمی کرد ریموند اینجا زیر خاک خوابیده باشد. سراغ مسئول دفتر گورستان رفت. اسم ریموند نبود. با شجاعت گفت طاقت شنیدن هر خبری را دارد. متصدی دفتر آب پاکی را روی دستش ریخت. گفت اصلا 2 هفته از کسی اونجا دفن نشده. مارسل تکان خورد. 2 هفته پیش ریموند توی زندان بوده. راه افتاد و به گورستانهای دیگری سر زد، اما نتیجه‌ای نگرفت. خاله ریموند مارسل را در آغوش کشید و گفت
خوب شد اومدی، خیلی دنبالت گشتم. 8 روز نامه ریموند اومده.
مارسل نامه را که از دفتری کنده شده بود خواند. ریموند نوشته بود
عزیزم، ما رو میفرستن آلمان، همه ی دوستان با همن، تو میشناسیشون، حال هممون خوبه، اصلا قصه نخور، سال آینده بر میگردیم و با هم گل نرگس میچینیم. از بچه‌مون خوب مراقبت کن. دوستتون دارم و میبوسمتون. شجاع باش.
مارسل پرسید
اینو کی آورد؟ یه زن، فکر میکرد خونت اینجاست. ریموند من زنده است، دوباره میبینمش. ماجرای گل نرگس چیه؟ میخواست منو خوشحال کنه. 3 سال قول داده بریم سفر، ولی هی عقب میافتاد.
لبخندی زیبا بر چهره خیس اشک مارسل نشست. روز بعد زن جوان به خانه مارسل آمد. همون زنی بود که توی زندان باهاش آشنا شده بود. زن گفت که نامه ها را مردی ناشناس برایش آورده. نامه ها از پشت اتومبیل حامل زندانی ها کف خیابان افتاده بود. هر نامه از طرف یک زندانی بود. مارسل آرام زمزمه کرد.
پس شوهرامون با همه. امیدوارم حال و روز خوبی داشته باشم.
ریموند و روبر سر و ته جسد را با پارچه بستند. جنازه دوستشان بود که همان روز مرده بود. نگهبان داد زد
مرده، ببریدش بیرون.
ریموند و دوستانش توی بلوک تبعیدی ها بودند. توی بازداشتگاه 150 نفر توی هم میلولیدند. ساعت 4 باید بیدار می شدند. بیشتر شبیه میدان اسب دوانی بود. زندانی ها را با شلاق می زدند. بخت برگشته ها روی هم می افتادند، لیز می خوردند و بی تعادل می شدند. زندانبانی تنومند و بی‌رحم با شلاقش وحشت به دلها انداخته بود. روزهای زیبای بهاری برای زندانی های تبعیدی مثل آخرین روزهای عمر بود. ریموند و روبر جسد را بلند کردند. سعی می کردند از بین جمعیت زندانی ها راه باز کنند. شب قبل میشل مرد. روز قبل موقع کار بیهوش شد. ارشد زندان با لگدی محکم به هوشش آورد. ارشدها قاتلها یا جنایتکارهایی بودند که اجازه ی هر کاری داشتند. کار که تمام شد، میشل را به سلولش رساندند. اما بین راه تمام کرده بود. 1 ماه و نیمی که اینجا بودند، میشل 10مین رفیقی بود که از دست می رفت. 10 نفر از 60 فرانسوی تبعید شده. جان انسان در زندان نازی ها کوچکترین اهمیتی نداشت. غذا تقریبا هیچ بود. بیشتر مواقع فقط لیوانی آب به زندانی داده می شد. خوردن آب با معده خالی به اسهال خونی ختم می شد. عوامل زیادی برای مرگ وجود داشت. لگد سربازها، فشار کار، بارانهای شدید، شکنجه. بعضی زندانی ها صبح روز بعد از خواب بیدار نمی شدند. اگر کسی 3 ماه اول را طاقت می آورد، ممکن بود زنده بماند. ریموند و روبر جنازه را به محل شستشو بردند. 2 جنازه دیگر هم آنجا بود. تکنان سیاهی از لای پیرهنش روی زمین افتاد، غلتید و جلوی پای ریموند بی حرکت ماند. ریموند با شتاب خم شد و برش داشت. روز قبل میشل نانش را نخورده بود. ریموند نگاهی به دنده های بیرون زده و سر تراشیدهش انداخت. مسئول شستشو مشتی آب به سینه میشل پاشید. شستشو همین بود. ریموند لباسهای میشل را توی صندوقی گذاشت. شمارهش را توی دفتری نوشتند و کار تمام شد. ریموند و روبر به حمام نرسیدند. دویدند تا به صف دراز نهار برسند. نهار نصف کاسه آبگوشت سیاه بود. ریموند تکنان میشل را از زیر لباسش بیرون آورد. روبر گفت: برای ژاگن و ویکتورم نگه دار. دورتر دود سوختن جنازه ها به مشام می رسید. بعد از نهار دوباره نوبت کار فرا رسید. سنگ شکستن و سنگ کشیدن کار دشوار و طاقت فرسایی بود. ریموند، روبر، ژاگن و ویکتور سخت کار می کردند. کمی آن طرفتر آرماند هم به کارش مشغول بود. با خیانتی که کرده بود به دوستان قدیمش نزدیک نمی شد. می دانست ممکن است حقش را کف دستش بگذارند. ریموند و دوستانش سنگ بزرگی را بلند کردند. گاهی سنگ های بزرگ روی زندانی ها می افتاد و لهشان می کرد. آفتاب داغ روی سرشان می تابید. زندانبان ها هم با شلاق به جانشان می افتادند. یکی از ارشدها که اسپانیایی بود به ریموند گفت:
به رفیقت بگو کار کنه وگرنه لهش می کنم.
رفیق من نیست.
چی؟ مگه فرانسوی نیست؟
آره، ولی ما اگه اینجاییم به خاطر خیانت اونه.
مأمور ارشد بلند خندید.
که اینطور، پس دیگه دلسوزی نداره، خوب تماشا کن.
به سرعت باد ماجرای خیانت آرماند توی اردوگاه کار پیچید. خیانتکارها را خیلی سخت تنبیه می کردند. به نظرشان آدم‌های خائن اگر موقعیت فراهم می‌شد باز هم خیانت می‌کردند. حالا بهانه به دست ارشدی بی‌رحم افتاده بود تا عقده‌هایش را خالی کند. ارشد موضوع را به 2 سرباز آلمانی هم گفت. سربازها خندیدند. هر 3 نفر به سمت آرماند رفتند. صدایش زدند. همین که برگشت با سیلی و لگدهای محکم به عقب پرت شد. گیج از زمین بلند شد. سنگی به سرش خورد و گیج ترش کرد. نمی دانست چه اشتباهی مرتکب شده. سیل لگت ها و مشت ها بر بدنش جاری شد. سربازها او را به سمت بلندی کشاندند. وادارش کردند با صورت و بدنی خاکی و خونالود سنگی بزرگ بردارد و بالا ببرد. آرماند نمی توانست. دوباره مشت و لگد و شلاق سیمی خورد. سنگ را انداخت و با خشم عصیان فریاد کشید و دوید. اگر 20 متر جلوتر می رفت گلوله بارانش می کردند چون از محدوده خارج می شد. اما اتفاقی به سمت دیگری رفت. نگهبانها خودشان را رساندند و به باد کتکش گرفتند. آرماند با مشت گره کرده شروع کرد به بد و بیراه گفتن و اعتراض. ژاگن گفت:
اگه همینطور جلوی پلیس وای می ساد الان اینجا نبودیم.
شلاق سیمی و لگدها خونالودش کرده بودند. کم مانده بود کشته شود. روبر با فریاد گفت:
بسه.
ریموند به ارشد اسپانیایی گفت:
بهش بگو بس کنن.
نگهبانها لگدی به آرماند زدند و رهایش کردند.
یکی از زندانی ها گفت
میذاشتین جونشو بگیرن.
ریموند گفت
درسته که خیانت کرده، ولی اینکه جلوی چشممون کشته بشه دور از انسانیته.
ریموند پشت عرابه مخفی شد و به دوستانش گفت
وقتی کامیون اومد تو دستشویی قایم میشیم، ماشین که رسید سر پیچ حمله میکنیم، درست لحظه‌ای که روسا حمله کردن، فهمیدین؟
روبر، ژاگن و ویکتور سری تکان دادند و به سرعت دور شدند. هر روز کامیونی پر از چغندر از آنجا میگذشت. معمولاً سه نفر محافظ داشت. ریموند و دوستانش قصد داشتند چغندرها را سرقت کنند. البته رقبای سرسختی داشتند. روزها تعدادشان بیشتر بود و روش ویژه‌ای داشتند. چند نفر را می‌فرستادند تا محافظها سرگرم دور کردنشان شوند. بقیه از پشت حمله می‌کردند و کامیون غارت می‌شد. مستراح نزدیک پیچ جاده بود. پیچ جاده چسبیده بود به درخت‌ها و بهترین جا برای فرار بود. صدای کامیون را شنیدند. کمی بعد به آنجا می‌رسید. روس‌ها هم آن طرف پشت سنگ‌ها کمین کرده بودند. کامیون نزدیک شد. چهار نفر محافظ با شلاق و چوب بالای کامیون ایستاده بودند. روس‌ها پریدند وسط جاده. ریموند و ویکتور هم دویدند سمت کامیون. باید محافظ‌ها را سرگرم می‌کردند. ژاگن و روبر با چابکی تعدادی چغندر دزدیدند و فرار کردند. نگهبان‌ها خواستند دنبالشان کنند. همان وقت روس‌ها به کامیون هجوم آوردند. حدود 30 نفر بودند. نگهبان‌ها باهاشان در افتادند. ریموند و ویکتور هم شروع کردند به دویدن. کمی بعد از پل گذشتند و به محل امنی رسیدند. جایی بین درخت‌های دور پیدا کردند و نشستند. ریموند پهلویش را مالید و به ویکتور گفت
شلاق ناجوری خوردم. ژاگن چیزی برداشت؟ فکر کنم آره. روبر چی؟
همان وقت روبر با شکمی برآمده پیدایش شد. لباسش را بالا زد و دو چغندر بزرگ بیرون آورد. ریموند خوشحال شد. چاقوی کهنه‌اش را در آورد. چغندرها را تقسیم کرد و گفت
قایمش کنین کسی نبینه.
ژاگن هم با دست پر آمد. هر کدام تکه ای را با لذت خوردند و سر کارشان رفتند. هنوز یک ساعت نگذشته بود که شیپوری عجیب به صدا درآمد. ناگهان زندانبانها شروع کردند به فریاد کشیدن و شلاق زدن. نفرات با سابقه متعجب بودند. تا به حال چنین وضعی پیش نیامده بود. نگهبانها داد می زدند و همه را به خط می کردند. شمارش نفرات شروع شد. زندانی ها را صد نفر صد نفر می شمردند. ترس در چهره زندانی ها فریاد می زد. ناگهان فهمیدند یک نفر غایب است. دو نفر با عجله خود را به صف رساندند و ایستادند. جزء اشهدها بودند. رئیس با سیلی به جانشان افتاد. بعد رفت و کنار افسران نازی ایستاد. کاغذی از جیبش بیرون آورد و با صدای بلندی گفت
25552.
ژاگن با دلهوره گفت شماره منه.
بیا جلو تان.
استراب ژاگن وقتی کمتر شد که شماره ریموند را هم خواندند. کنار ژاگن ایستاد. کمی بعد با فراخواندن تعداد دیگری از زندانی ها تعدادشان بیشتر شد. همه احضار شده ها زندانی های فرانسوی بودند. مأمورها سلاح هایشان را نشانه گرفتند. رئیس دستور داد بقیه به کارشان مشغول شوند. فرانسوی ها را به سمتی بردند. پیرمردی از ریموند پرسید
ما رو کجا میبرن؟
نمیدونم، امیدوارم برای اعدام نبرن.
ژاگن گفت
اگه اعدامم نشیم چغندرا رو از دست دادیم.
فرانسوی ها را توی بلوک خودشان زندانی کردند و رفتند. زندانی ها برای رفع نگرانی یا سرگرمی بازی های کوچکی ترتیب دادند. مثلا سعی می کردند اسم تمام پل های پاریس را بگویند. بعد سراغ پارک ها و باغ ها رفتند. تمام که شد نوبت ایستگاه های راه آهن بود. بعد یکو همه بی دل و دماغ شدند. شاید دوباره دلشوره سراغشان آمده بود. ریموند پرسید
اینجا باید چی کار کنیم؟
ژاگن گفت
بازی و استراحت، بهتر از سنگ شکستنه.
آره، ولی ما رو بی خود اینجا نیاوردن.
عملیات سنتاسیس رو یادته؟
آره، چطور مگه؟
پارسال همین موقع بود.
درسته.
عملیات سینما چطور؟
ریموند کمی فکر کرد و به ژاگن گفت
آره، اواخر تابستون بود.
بامگذاری تو هتل بدفور؟
قبل اینا بود.
اگه هنوز تو پاریس بودیم ببین چه کارایی میکردیم.
همه غمگین روزهای خوب گذشته شدند. روبر گفت
خیلی دلم میخواست بدونم نامه هامون رسیده یا نه.
ریموند گفت
من ناممو گذاشتم تو پاکت میشل. وقتی از تو ماشین انداختمش بیرون دیدم کسی برش داشت.
ژاگن گفت
کاش میدونستم مادرم در چه حاله.
میگن روسا خارکوفم گرفتن. فکر میکنی چقدر دیگه اینجا میمونیم ژاگن؟
نمیدونم، ولی دلم میخواست سال نو توی خونه باشم.
یکی از زندانی ها که تا به حال حرف نزده بود با نگرانی گفت
میترسم اون روزو نبینیم.
ژاگن با نگرانی گفت
چرا اینو میگی؟
خب ما رو که از کار معاف کردن و آوردن، سوپم بهمون دادن. ندیدین رئیس چقدر خوب با همون رفتار کرد؟
چی میخوای بگی؟
ای میخوان تیربارونمون کنن.
هراس عجیبی توی فضا پخش شد. انگار خاک مرده پاشیده بودند. کسی چیزی نمیگفت. روحیه ها ویران شده بود. ساعتی بعد همه را بیرون آوردند و به خط کردند. زندانبانی با صدای خشن داد زد
به خط شد، از فردا باید کار کنید.
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. فرهیخته ارجمند، ایرانی والا تبار، با سلام و درود فراوان بدین وسیله در آیین جشن سربلندی و عزت ایران مقدم سبزتان را به دیده منت ارج می نهیم. دیدار جمعه 28 خرداد 1400، همه برای ایران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ.
ساعت 24